اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب تا کجا فرمودید؟ تا و حاضر استدلال خب چی نوشته؟ خب ببینید و حیث رو بذار بخونیم و خیلی روشن و سلیسه. حیث و این المسئلته، کدوم مسئله محل بحث ما بود؟ مسح به بعض کف یا تمام کف محل بحث. این المسئلته محل الابتلا لعموم افراد المکلفین، محلیست که محل ابتلاء تمام افراد مکلفین. خب بالاخره قضیه وضوع و مسح هم با سر کار داره. و وجوب المسح به تمام کف، یه نکته، وجوب مسح به تمام کف یستبتن عنایتن فائقه، در بر دارد، در بطن داره یک عنایت زائدی را، فائقه، یک عنایت زائد و ویژه‌ای رو که تحفظو علی السؤال، برمی‌انگیزاند مکلفین رو بر سؤال. تحفظ یعنی برمی‌انگیزاند. فمن الطبیعی، طبیعی است، ان تکثر الاسئله فی هذا المجال، طبیعی است که سوال ها در این زمینه زیاد بشه از مسئول، چون به تمام کف مشکله، سخته، مخصوصا بعد توجه شد یخ از بالای کف آب نماله به محل مسح، چون والا وضو باطل میشه. همون آب کف باشه نه آب جای دیگه. خیلی وقت مثلا وضو بگیرن دستشون رو بالا میگرفتن، کف دست رو پایین نمیگرفتن که آبی که روی قسمت‌های آرنج و جاهای دیگه هست بریزه روی کف. دست رو بالا میگرفتن بعد مس، احتیاط اینجوری هم میکردن. فمن الطبیعی ان تکثر الاسئله تو فی هذا المجال و تکثر الاجوبه تو طبعا لکثرت الاسئله، لذلك میشه لکثرت الاسئله. و فی حاضر حاله یفتر از عادتن، فرض می شود عادتن دیگه این مفروضه، لازم است. این یفتر از فرض معنی وجوب میاد، یعنی لازم است. عادتن لازم میاد ان یسل الینا، برسد به ما مقداری از اون اسئله و اجوبه، علا اقل تقدیره، حتی مقداری از اون سوال‌ها و جواب‌ها حداقل به دست ما برسن. چطور؟ لاستبعاد اختفاء جلدها، چون خیلی بعیده که همه این اسئله و اجوبه مخفی شده باشد، پوشیده شده باشد. مع توفر دوائی علی نقلها، در حالی که انگیزه ها فراوان است بر نقل این اسئله و اجوبه. یک مسئله عام الابتلا، راوی ها هم دنبال یه همچین روایاتی میگشتن که احکام شرع مورد ابتلا خصوصا بیان کنه، حتی احکام شاذ رو هم بیان کردن، چه بسه احکام عام الولوار. و عدم وجود ما یبرر الاختفاء، چیزی هم نیست که توجیه کند اختفاء این اسئله و اجوبه را. کتاب ها رو سوزوندن، خب بله، اما نه همه رو، این توجیه نمی کنه اختفاء اینها. بعضی از روایات فراموش شده، خب بله تک و توک، اما اینکه همه روایات این باب و این موضوع همه فراموش شده باشه، همه از بین رفته باشه، معقول نیست. هیچ حادثه خاصی نیست توجیه کنه که روایات متعدد درباره مسحف و همه یهو از بین بره، باقی روایات بماند. خب فاذا لم يصل الينا ذلك، اگر به دست ما نرسد اون مقدار از آن، میذاریم به مقدار، اگر به دست ما اون مقدار از آن نرسه، اون مقدار اسئله و اجوبه علی اقل تقدیر، نعرف، میفهمیم انه لم تكن هناك اسئله و اجوبه کثیره، متوجه میشویم که اسئله و اجوبه چندان زیادی ها نبوده است. و به تالی لم تکن هنا که حاجتون الى استعلام حکم المسئلت عن طریق سؤال و جواب. متوجه می شویم که نیازی به استعلام حکم مسئله از طریق سؤال و جواب وجود نداشته. همین که سؤال کم کردند، اگه زیاد می کردند دست ما قطعا مقدارش می رسید. پس معلوم میشه سوال ها یا اصلا نبوده یا مقدارش خیلی کم بوده. مقدار کمی سوال دلالت میکنه بر اینکه حکم مسئله اونقدر روشن بوده که نیازی به سوال و جواب چندان نداشته. و هازا یعین، این مشخص میکند، یعین افتراز قیام سیرت علل اجتزاء بالمسح به بعض الکف. این که میگیم حکم روشن بوده نیازی به پرسش نداشته، یعنی این که سیره متشرعین برش قائم بوده، مرتکز برش بوده. یعنی دیگه بین عقلا اونقدر روشن بوده که الان شما نکنید استفتاءات و احدی سوال نمی کنند آیا شستن صورت واجبه، یا اگه سوال کنند خیلی کمه میپرسه آیا مثلا بعد دست چپ و راست در وضو شست، آیا نماز خوب دو رکته، آیا نماز رو چهار رکته، از مرجع هم میپرسم سوال اینجوری. چرا؟ چون اساس روشنه، نیاز سوال جواب نداره، سیره بوده. این که راجع به مسئله مسح از اهل بیت سوال چندانی نشده، حداقل قضیه سوال زیادی نشده، معلوم میشه اینقدر روشن بوده که نیازی به پرسش نداشته. روشن بوده یعنی چه؟ سیره برش منعقد شده بوده. و هذا الاستدلال یتوقف، این استدلال متوقف است، همون گونه که ملاحظه کردیم در عبارات بالا. یتوقف الا چی؟ الا، حواستون جمع باشه، پنج شرط. یک، الا ان المساله محل الابتلاء للعموم، باید مسئله محل ابتلای عموم باشه. اگر محل ابتلای عام نباشه، عام البلوا نباشه، خب طبیعی سوال و جواب ازش زیاد نخواهد بود، یه عده خاصی نیاز دارن بهش. دو، علا کونه، شرط دوم، کون الحکم المقابل، حکم مقابل سیره دشوار باشه، مقتضای طبع عقلا نباشه. حکم مقابل مثل وجوب مسح به تمام کف در مثال ما طلب کند یک رفتاری رو که طبع عقلا به خودی خود مقتضی آن نیست. خب کار سختیه، طبع عقلا مقتضی کار آسونه، عقلا طبعشون با تساهل و تسامح هماهنگ و جفت و جوره، نه با کارهای سخت و تقییدات ویژه. این هم شرط دوم. سه، و توفر دوایی علا نقل ما یرد و فی حکم المسئله، انگیزه ها هم فراوان باشه، موجود باشه، فراهم باشه. توفر این فراهم بودن، وجود انگیزه های متعدد بر نقل آنچه که اون حدیثی که اون روایتی که اون قول امامی که یرد فی حکم ال ها مسئله وارد شده است درباره حکم مسح در وضو. این چندمی شد؟ سومی، چهارمیش، و عدم وجود مبررات لل اخفا، توجیهی برای اخفاء این همه روایات هم وجود نداشته باشه. این هم شرط چهارم. پنج، و عدم وصول شیء معتد به فی هذا المجال، چیز قابل توجهی هم در این مجال نرسیده باشد، لاثبات الحکم المقابل من الروایات و فتاوى المتقدمین. این من بیان شیء، خط بالا، چیزی قابل اعتنا در این باره نرسیده باشد برای اثبات حکم مقابل. شه یعنی چی؟ من روایات و فتاوى المتقدمین، نه فتاوای متقدمین باشه که میگه یجب المسح به تمام الکف، نه روایات اینجور مفاد داشته باشن. هیچی. این نشون میدهد که وجوب مسح به تمام کف در زمان معصوم ثابت نبود. خب من یه سوال بپرسم. ما الان خوندیم از خارج، حالا برگردیم بیایم اول از طریق و سالس. ببینید میگه ان یکون لعدم قیام سیرت المعاصرت للمعصومین ان الحکم المطلوب لازمون یعتبر انتفاعه وجدانیه. میخوام اینو فردا واسه من بگید چطور در مثال ما عدم قیام سیره بر مسح به بعض کف، سیره که معاصر معصومین هست، این علل حکم المطلوب میشه همون مسح به بعض کف، متعلق است به سیره، این دیگه لازمه ای داره؟ کدوم لازمه رو داره که یعتبر انتفاع این لازم وجدانی؟ یا دقیقا مشخص بکنید کدوم لازمه معلوم و انتفاع درش هست، مراد کدومه؟ فهمید چی شد؟ پس میخوام این مثال رو دقیقا با این دو خط اول تطبیق بدید. اون لازمه معلوم الانتفاع بالوجدانی که از عدم قیام سیره معاصر با معصومین بر مسح به بعض کف لازم میاد چیه؟ خب از طریق الرابع، طریق چهارم، مطالب اونقدر نداره که حال مخواهیم، از اصولی نیست، بیشتر میشه گفت بحث های حاشیه‌ای محسوب میشه اون چیزی که ایشون ذکر میکنه. روش چهارم اینه که اون رفتاری که ما میخواییم اثبات بکنیم در زمان معصوم سیره بوده، خوب دقت بکنیم، اون رفتاری که میخواییم اثبات بکنیم در زمان معصوم سیره بوده یک بدیلی داشته باشه که اگر این رفتار نبوده اون زمان، این بدیل اون زمان بوده. پس رفتار که میخواییم اثبات بکنیم سیره زمان معصومین بوده است، بدیلی داشته باشه که اگر این رفتار در زمان معصوم سیره نشده باشد، باید بدیل این رفتار سیره شده باشد، سیره شده باشد. خب این بدیل رفقا یک پدیده اجتماعی عجیبی به حساب بیاد که اگر واقعا یک همچین پدیده‌ای در زمان معصومین بوده است، هر آینه باید در تاریخ ثبت می‌شد و منعکس می‌شد، چون یک پدیده غیر معموله. پس نکنید خوب دقت بکنید، بند بند بیان جلو. اون سلوک که میخواییم اثبات بکنیم در زمان معصومین سیره بوده بدیل داشته باشه، یک بدیل هم به گونه ای باشه که اگه اون سلوک سیره نشده باشه، این بدیل باید سیره بوده باشد. این هم دو. سه، این بدیل یک نوع پدیده اجتماعی عجیب محسوب بشه، غریب به قولیشون محسوب بشه، که اگر چین چیزی واقع شده بود در تاریخ حتما باید مسجل میشد، ثبت میشد، منعکس میشد، چون غیر معموله. بند آخر، حالا که ثبت نشده در تاریخ، ذکر نشده، معلوم میشود که در خارج این بدیل محقق نشده، معلوم میشه بعد در زمان معصومین این بدیل سیره نبوده است. همون مبدل، همونی که میخوایم اثبات بکنیم سیره بوده است، همون سلوکه سیره بوده. این هم بنده مثال بزنم. ببینید رفقا، میخوایم اثبات بکنیم در زمان معصومین عمل به ظواهر کلام شده است، سیره عمل به ظواهر کلام روشنه. بخواهیم اون چهار تا بند رو اینجا پیاده کنیم. سیره عمل به ظواهر کلام اگه در زمان معصومین منعقد نشده باشه، باید یک بدیلی براش فرض بکنیم، یک بدیلی که راه دیگری در تفهیم و تفهم کلام محسوب بشه. از اونجایی که راه دیگری غیر از عمل به ظواهر اگه بخواد فرض بشه یک راه عجیب و غریبی خواهد بود، اعتماد بر مثلا نفس چیز عجیبیه. اگه یه همچین چیزی بود حتما باید در اسناد تاریخی منعکس میشد که آقا زمان معصومین فقط به نفس عبارت توجه میکردن، به ظواهر بی اعتنا بودن. مثلا این خیلی مشکله ها، ما اگر عمل به ظواهر نکنیم فقط بخوایم به نصوص عمل بکنیم، هم کار تفهیم مشکل میشه هم کار تفهم خیلی مشکل میشه. بس هم میگم کلاس رأس ساعت 5 برگزار میشه. کلاس کدوم کلاس؟ خب معلوم منظورم کلاس چیه؟ شما هاست. ظاهر حال من اینه که کلاس شما ها رو میگم، پیش شما خبر از کلاس دیگه که نمیدم. یکی بعد از ساعت چیه؟ آیا ساعت منظور همون آنیست که در روایات هست؟ تفکر و ساعتن، این تفکر و آنن، یا منظور همون 60 دقیقه است که ما میگیم مثلا؟ اینم بازی نکته است. ظاهرش نیست که همین 60 دقیقه است که الان مثلا ساعت 5 که میگیم، 5 بعد از صبح مثلا مقصود الان یه صبح شده دیم، یا 5 بعد از ظهر مقصوده؟ بازی سوال. 5 به ساعت رسمی ایران مقصوده یا به ساعت گرینویچ مقصوده؟ خود 5 ساعت قدیم یا جدید مقصوده اگه به ساعت رسمی هست؟ صدها شبهه هست که اگر من بخوام فقط همه چیز رو نصب بکنم، یعنی باید حداقل 3 خط فقط راجع به همین مطلب بگم. آقا کلاسی که من با شما دادم اسمش حلقستانی است. وقت ساعت، ساعت متعارف 60 دقیقی، وقت ساعت 5، اونم 5 بعد از ظهر، اونم به وقت رسمی جدید. چقدر بد هی تو، خب این چیز عجیبی. اگه همچین اتفاق زمان معصوم افتاده بود حتما در قالب اسناد تاریخی، چه گزارش هایی در تاریخ عام آمده از اون زمان، چه در روایاتی که تنبیهن یا تصریحن احوال اون زمان رو واسه ما توضیح میدن، باید منعکس میشد، میفهمیدیم، میدیدیم. باید که همین محاوراتی که در روایات آمده کاملا بر اساس ظواهر بوده. امام این مطلب میگفتن که ظاهرش یک معنایی بوده، راوی هم به همین ظاهر قانع میشده، دیگه سوال بیشتر نمیکرده است. از طریق الرابع ان یکون لسلوک الذی یراد اثباته، اثبات کنهی سلوکن آمن للمعاصرین للائمه. خوب حواس ها جمع. اون رفتار یعنی عمل به ظواهر، رفتاری که میخواییم اثبات بکنیم، این رفتار سلوک عام معاصرین ائمه بوده است. سلوکن ان یکون لین سلوک، سلوکن این سلوکن میشه اسم ان یکون، سلوکن بدیلون علا نحوین، یک سلوک بدیل داشته باشه به گونه ای که لولم نفترز آن سلوک اول را، سلوک مبدل میشه در مقابل بدیل میشه مبدل. اگر فرض کنیم نبوده است سیره عمل به ظواهر، یتعین فرض این بدیل، اون اگر نبوده این باید باشه. حتی عبارت به نظر من کامل نیست، باید اینجور بگه. اگر فرض بکنیم اون سلوک سیره نشده باشه، این سلوک عام که میگه این سیره، اگر فرض بکنیم اون سلوک سیره نشده باشد، باید بدل این سلوک سیره شده باشد. خب باید یک روش بین عقلا مرسوم بوده باشه برای تفهیم و تفهم. و یکون هاذا سلوک البدیل، این سلوک جایگزین، عمل به غیر ظواهر، عمل به فرض کنید نص کلام، معبرن این بیانگر باشه از یک پدیده ظاهر، یعنی پدیده از یک پدیده اجتماعی عجیب که لو کانت واقعتن، اگر این ظاهره اجتماعی، این پدیده اجتماعی اگر واقع شده بود حقا واقعا، لسجلت هر آینه ثبت می شد در تاریخ، ونعکست منعکس می شد در تاریخ، علینا سجلت ونعکست علینا بر ما منعکس می شد، به اعتبارها از این جهت که این این ظاهره اجتماعی علی خلاف المألوف، برخلاف اون چه که مرسوم و معموله، مألوف یعنی مرسوم و معمول، و حیث و لم تسجل، از اونجایی که تسجیل نشده این ظاهره، ثبت نشده در تاریخ، یعرف میفهمیم ان الواقع خارجن، اونی که در خارج واقع شده در زمان معصومین، کان هو المبدل. مبدل کدومه؟ اون سلوکی میخوایم اثباتش بکنیم، عمل به ظواهر، لل بدل، عمل به نص کلام. مثالش بگین ان سلوک العام المعاصر للمعصومین کان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بالظواهر. مطلب روشن، از لولا زاله، چون اگر این سلوک، سلوک عمل به ظواهر نباشه، لکان لابد من سلوک بدیل، بعد یک روش جایگزین داشته باشه. نمیشه که ظواهر نباشه، جمع بلخه بخوان بفهمند بفهمانند، لابد من سلوک بدیل که یمثل این سلوک بدیل، نشان بدهد، نمایان کند روش دیگری در تفهیم را، بنمایاند روش دیگری در تفهیم و تفهم را غیر از عمل به ظواهر. نباید شما از ظواهر استفاده کنید در فرایند تفهیم، نباید من بر اساس ظواهر تفهم کنم. ولما کانت طریقت البدیله، روش جایگزین چی؟ عمل به ظواهر. تو شکل ظاهرتن غریبتن، تشکیل میدهد یک ظاهر، یک پدیده عجیب اجتماعی را، غریبتن ان المعلوف، این ان متعلق است به غریبه، یک روشی که از روش معمول و مرسوم غریبه، دوره، منت طبیعی ان تنعکس و یشار الیها، طبیعی است که منعکس بشود این طریقه بدیله، و یشار الی این طریقه ها بدیله، در اسناد تاریخی بایدش اشاره بشه. و تالی غیر واقع، تالی واقع ها نیست، و کذالک المقدم، همین جور مقدم، مقدم هم واقع نیست. مقدم چیه؟ لولا ذالک میشه ها، لولا ذالک لکان لابد من سلوک بدیله، عدم قیام سیره عمل به ظواهر میشه مقدم. تالیش چیه؟ وجود سلوک بدیل غریب. حالا که وجود سلوک بدیل عجیب منتفی شد، پس عدم وجود سیره عمل به ظواهر هم منتفی است. عدم منتفی باشه وجود ثابت میشه، یعنی وجود سیره عمل به ظواهر ثابت میشه، اون لولا نفی میکنه. اگر این سلوک نباشه، باید بدیل عجیبی داشته باشه. حالا که بدیل عجیب نداره، چون نقل نشده، پس اون سلوک هست ثابت. این همون تالی فاسده، فالمقدم و مثلو، و به ذالک یسب و تستقرار و سیرت علل عمل به زوال، بر همین اساس ثابت می شود استقرار سیره بر عمل به زوال. خب به زوال متعلق است به عمل. حالا من مشقی که برای امشب بتوندم خواهم کامل بکنم، تمرین امشب رو، دوستان که کارگاه می خواستند، نم کارگاه، بخوام شما رو انشالله ذهن تو رو اصولی کنیم، کم کم باید ذهن قوی شه. شما دقیقا پیدا کنید فرق روش چهارم با روش سوم رو. بعد از این که روش سوم دقیقا در قالب مثال توضیح دادید، اون تالی معلوم بالوجدان انتفاعه چیه؟ بگید دقیقاً فرق بین طریق سوم و چهارم کدام است؟ روی کاغذ بنویسید، نیم ساعت هم شاید وقت بخواد. میخوام نیم ساعت فکر کنید ها، نیم ساعت فکر کنید. این فکر شما باید اینقدر هی باهاش تمرین بشه، تمرین بشه تا قوی بشه. متفکر شدن یک فرایند 10-20 سال است، مثل دقیقاً کشتی گیر شدن، مثل وزنه زدن، درسته که تو یه دقیقه وزنه میزنه، اما پشت این وزنه 200 کیلویی چند سال تمرینه؟ یعنی 10 سال، 15 سال، 20 سال تمرینه. میبینید علامه این فسقان طباطبایی یه حرف نوعی میزنه، پشت این حرف نوعی که الان یک لحظهی به ذهنش خطور کرد یه وقت 50 سال کار فکریه، 40 سال کار فکریه. تفکر یه شبه قوی نمیشه، باید حتما دوستان ما تمرین کنن. بذار اولین چیزی که من توصیه میکنم پیش مطالعه است. نباید متکی به من بشید، باید پیش مطالعه کنید. هر چقدر بحث رو فهمیدید بگیرید. من خودم شخصا گاهی اوقات شده با پیش مطالعه 99% مطالب کتب سنگین فقه اصول فهمیدم. دوستان باید همین کار ادامه بدن، باید هی تمرین کنید، تمرین کنید تا مطلب براتون رله بشه، آسان بشه، مطالبی که جدید هست و خیلی زود بگیرید و بفهمید. و به ذالک یثبت، بر همین اساس ثابت می شود استقرار سیره بر عمل به ظواهر. با اثبات غیر واقعی بودن تالی و به نتیجه مقدم ثابت می شود استقرار سیره بر عمل به ظواهر. خب این سوال دیگه بکنیم، همین جوابشو بدیم. ما گفتیم که روش اول مختص به سیره عقلاست، روش دو و سه و چهار چطور اوضاعش؟ آیا مختص سیره عقلاست؟ مختص سیره متشرعه است؟ یا برای هر دو کار بود؟ روش دوم برمیگشت به نقل تاریخی. ایادتون باشه، چه تاریخ عام چه روایات و احادیث، این برای هر دو سیره میتونه مفید باشه، هم سیره عقلا هم سیره ها متشرعه. چون همون جور که سیره عقلا در تاریخ عام منعکس ممکنه بشه، سیره متشرعه هم میتواند در تاریخ منعکس بشه. که تاریخ عام دیگه نمیتونیم بگیم، تاریخ خاص میشه. تاریخ عام تاریخ جامعه بشری است که ناظر به سیره عقلا است. البته ممکنه تاریخ عام مربوط بشه به مثلا وقایع تاریخی منهای بحث فقه، تو ممکنه در فقه هم بحث تاریخی مربوط داشته باشه، منتها ظاهر تاریخ عام این است که تاریخ جامعه بشری مقصود است. به هر حال پس هر دو رو میشود از طریق روش دوم اثبات کرد. از طریق روش سوم چی رفقا؟ سیره متشابه قطعا قابل اثبات، چون مثالی که ایشون میزنه مسح به بعض کف مربوط میشود به متشابه. سیره عقلا چی؟ ببینید خود مشکله، چون قیودی کهشون ذکر میکنن رو بخونیم. میگه حکم مسئله محل ابتلاء عموم باشه، حکم مقابل برخلاف طبع عقلایی باشه، انگیزه واسه نقل حکم مسئله زیاد باشه. اینا برمیگرده به سیره های متشرعه که بحث از حکم شرعیه، اینکه محل ابتلاء باشه، اینکه خلاف طبع عقلایی باشه، یعنی برخلاف سیره عقلا باشه که تساهل و تسامحه. بذار روش سوم متمایل به سیره متشرعه است نه سیره عقلا. مشکله بگیم سیره عقلاست، بگه اینکه بیان ایشون رو از این قیودی که داره خوب تعدیل بکنیم، یک بیان عام می ارائه کنیم. حالا باز توی فکرم بکنی راجع بشه، اون که ذهن من میرسه اینه. اما روش چهارم رفقا، روش چهارم برای هر دو سیره مشترکه، هم سیره متشرعه هم سیره عقلا. اگه که رفتار خاص عجیب و غریبی داشتن به عنوان روش شرعی، به عنوان یک سیره متشرعه بعد سجلت به تاریخ ثبت میشد. اگر یک رفتار خاص عقلایی اون زمان حاکم بوده است، اونم باید سجلت به تاریخ، یک چیز غیر معلوم. اما روش پنجم، روش پنجم مبتنیست بر یک تحلیل وجدانی. تحلیل وجدانی درست؟ ما فرض بر این بگذاریم که این مسئله موافق با وجدان و مرتکزات عقلایی ماست. این مسئله خاص. بعد بتونیم از این مسئله کشف بکنیم که در زمان معصومین هم بین عقلا این روش وجود داشت. از این که الان با وجدان عقلایی مرتکزات عقلایی خودم وقتی مسئله رو تحلیل میکنم میبینم منطبق است با طبع عقلایی من، طبع عقلایی من غیر از این اقتضاء نداره، کشف بکنم زمان معصوم هم طبع عقلا غیر از این اقتضاء ها نداشت، کاشف طبع منه، مکشوف طبع عقلا معاصر با معصومینه، خصوصا اونجایی که بر من خیلی روشنه که طبع عقلایی من متمایل به این رفتاره. یه وقتی از قضیه ابهام داره یا اینقدر وضوح نداره، اما یه وقت هست نه میبینم اصلا به وضوح کاملا میبینم تمایل طبع اما رو به سمت این رفتار خاص. واقعا اینجا تفاوتش با طریق اول چیه؟ در طریق اول سیره معاصر خودم رو کاشف از سیره زمان معصوم میگرفتم، دلتون هست؟ چون الان این سیره هست پس زمان معصوم هم شما بگید وجود داشته، چون سیره خیلی کند تغییر میکنه. اینجا طبع خودم رو، وجدان خودم رو، مرتکزات عقلایی خودم رو معیار کشف قرار میدم، نه سیره معاصر خودم رو. ببینید فرق در نوع کاشف ها، اونجا سیره معاصر من کاشف بود، اینجا طبع من، وجدان من، مرتکزات عقلایی من کاشفه که خود من محوریست قضیه. خب بفاقا اینجا نمیشود یک روش استدلالی مبرهنی رو ارائه کرد، این دیگه شخصیه، موضوعی نیست، یک روش شخصی، یعنی برای شخص شما ممکنه این کشف اتفاق بیفته چون از یه وجدانیه، رجوع به وجدان خودتون باید بکنید ببینید آیا این طبع، این وجدان، این مرتکزات عقلایی با این فعل و این سلوک هماهنگ هست یا نه. لذا این دیگه یه امر شخصی و ذاتی میشه، نه یک پدیده عمومی. نه وجدان اون چیزی در درون میابم، وجدان یافتن مثلا معنیش همین، فطرت فرق میکنه، فطرت نیست که انسان باش سرشته میشه. شما در وجدان خودتو مراجعه بکنید احساس میکنید که گشنتونه مثلا، یه چیزهایی عرض بکنم خدمتون که آدم میابد اما فطری نیست، یه چیزهایی هم میابد که چیه؟ فطریه. لذا بینید فطرت و وجدان مثلا این که من تمایل به پرستش پروردگار دارم، این که میابم گشنمه، این که میابم تشنمه، اینا فطریاتیست که وجدان میشه. این که شما من چی گفتی، این که الان روز یا شبه، اینها میابم، یعنی وجدانن قبول دارم، اما اینها فطری محسوب نمیشن. بله فطرت انسان حضور از انسان داره، حضوریست، اما وجدان اهم از حضوری و حصولیست. از طریق الخامس، طریق پنجم، الملاحظه تحلیلیه الوجدانی، یک ملاحظه تحلیلی درونی وجدانی. خودش توضیح میده یعنی چی، یعنی ان الانسان بود اینجور تحلیل بکنه قضیه رو، اذا عرض مسئلتن علا وجدانه و مرتکزات عقلاییه، انسان اگه عرضه بکند مسئله رو بر وجدان و مرتکزات عقلایی خودش، به این عنوان که یکی از عقلاست دیگه، دارای مرتکزات عقلاییست، فرعا انهو این انسان منساقون متمایل است الاتخاذ موقف معین، متمایل است به اتخاذ یک موضع معینی، موقف معینی، به طبع عقلا این که مراجعه میکنم نه متمایل است به عمل به اخبار ثقات، طبع من اینجوریه، خبر ثقه رو عمل کنم، ولا حل ملاحظه کند انسان ان هذا الموقف واضح فی وجدانه به درجه کبیره. ببینید که این موقف و این موضع عمل به خبر ثقه روشن است در وجدان او بسیار زیاد به درجه کبیره. بس تتا ان یتأکد من عدم ارتباطی، از این نقطه هم حواستون جمع باشه، بتواند مطمئن شود، ان یتأکد مطمئن شود من عدم ارتباط این موقف، ضمیر ارتباطی به موقف میخوره، به خصوصیاتی که متغیر است از حالی به حالی و از عاقلی به عاقلی، به ملاحظتن، این به ملاحظه متعلق است به استطاعت، استطاعت این که بفهمد این موضع مرتبط به خصوصیاتی که از حالی به حالی و از عاقلی به عاقلی عاقل دیگر متغیر است نیست. چطور بفهمد این عدم ارتباط رو؟ به ملاحظت تحلیلیت وجدانیه، این وقتی که ملاحظه بکند اون چه که خود وجدان میکند را، به تعبیر دیگه نگاه بکنه به تحلیلی که مربوط به وجدانیات نفس خودشه. امکن انسان را ان ینتهی، این که برسد به وثوق، برسد به اطمینان، به چی؟ به این که انما ینساق و الیه من موقفه، آنچه که مایل می شود به آن، متمایل می شود، رانده می شود، برده می شود به آن، ضمیر الیه به چی می خوره؟ ما. من موقفین من بیان ماست، حالتون عامتون فی کل العقلا، میفهمه که حالت عمومی است در همه عقلا. وقد یدعم ذالک باستقراء حالت العقلا فی مجتمعات عقلائیه مختلفه لتأکد من هذه الحالت العام. یدعم یعنی چی؟ این که استوار میکند آن را. چی استوار میکند آن را؟ انسان استوار میکند اون وثوق را، یا اون ملاحظه تحلیلی وجدانی را، بشه به هر دوش زد. انسان محکم میکند اون چه که به وجدان و به تحلیل یافته است را. با چی محکم میکنه؟ به استقراء متعلق است به یدم، محکم میکنه اون چه که به وجدان یافته است را با استقراء حالت عقلا در مجتمعات عقلایی مختلف. میگه جامعه سرخ پوستی هم به خبر ثقه عمل میکنه، جامعه امریکایی هم عمل میکنه، جامعه عرب هم عمل میکنه، جامعه عجم هم عمل میکنه، افریقایی هم عمل میکنن به خبر ثقه. جوامع مختلف عقلا رو استقراء میکنه، جستجو میکنه، میبینی که اون چه که بل وجدان یافته بود محکم و استوار. پس یدعم استحکام میبخشد، انسان فاعل یدعم انسانه، آن را یعنی آن چه که از ملاحظه تحلیلی وجدانی به دست آورده، اون وثوق را. با چی ادم؟ با استقراء حال عقلا در جوامع عقلایی مختلف، برای اینکه تأکد پیدا کند من هذه حالت العامه، تأکد پیدا کند، اطمینان بیشتری پیدا کند، اطمینان اکید پیدا کند از وجود این حالت عمومی. و هازا طریقون قد یحصلو للانسان الوسوق به سببه، این روشی است که گاه حاصل می شود برای انسان اطمینان به سبب این طریق. این به سبب متعلق است به یحصل، دمیرش هم می خوره به طریق. ولیکن نهو لیسم طریقن استدلالی موضوعیان، این یک طریق استدلالیه عقلایی عمومی نیست، اینجور بگم بهتره. تعبیر موضوعی در کتاب‌های شهید سعد در مقابل ذاتیه، ذاتی یعنی شخصی، در عربی روز میگن شخصی. میخواد بگه این یک روش استدلالی نیست که بشه به همه عقلا ارائه کرد قانعشون کرد. یک روش شخصی است، چیزی که شخصی نباشه، یعنی که نسبت به هر عاقلی صادق باشه، میگن موضوعی. چیزی که خاصه یک عاقل، یک فرد خاصه دون الاخر، بهش میگن چی؟ ها؟ ذاتی. این یک روش استدلالی موضوعی نیست، یک روش ذاتیه، شخصیه. برای شما ممکن اتفاق بیفته، اما برای ممکن اتفاق نیفته این اطمینان. اگه افتاد که خب فبه ها، نیفتاد که هیچ. الا به قدر ما یتاح للملاحظت من استقرا، فقط تنها چیزی که موضوعیه یعنی شخصی نیست، استقرا جوامع عقلاییست. استقرا فقط یک روش استدلالی موضوعیست. فهمید چی میخواد بگه؟ استقرا یک روش استدلالی موضوعیست، برهان یک روش استدلالی موضوعیست. یعنی اگر شما استقرا به هر کسی ارائه بکنید، اگه تام باشه افاده یقین میکنه، اگه ناقص باشه از دید شهید سر میتونه افاده یقین کنه. ایشون معتقد استقرا ناقص مفید یقین است بر حسب حساب احتمالات. الاسس المنطقیت و للاستقراء راجع به همین مطلب نوشته شد. این های روش های موضوعیست. یعنی چی موضوعیست؟ یعنی روش هاییست که به هر عاقلی ارائه بشود میتواند به مراد، به مکتوب، به اطمینان یا یقین برسه. اما اون ملاحظه تحلیلی وجدانی که معیارش وجدان خود شخص و مرتکزات عقلایی شخصه، این یک روش استدلالی موضوعی محسوب نمی شود. پس نیست روش استدلالی موضوعی مگر به قدر ما یتاح، مگر تو اون مقداری که یتاح فراهم شود برای ملاحظ. کسی که ملاحظه تحلیلی وجدانی میکنه، ملاحظ اسم فاعل از ملاحظه بالاست، برای انسانی که داره ملاحظه میکنه، من بیان مایوتاه، آن مقدار که مهیا شود از استقراء مجتمعات عقلایی، جوامع عقلایی مختلف. روشن شد؟ پس خلاصه کلام، آنچه که بل وجدان یافته است با تحلیل مرتکزات عقلاییش، این ذاتیست، شخصی اوست، به درد باقی افراد نمیخورند. آنچه که بر اثر استقراء در جوامع عقلایی به دست آورده است، این عمومیست، موضوعیست، یعنی به کار سایر عقلا هم میاد، چون بقیه اشخاص هم اگر بدید چینی هم همینجورن، ژاپنی هم همینجورن، افغانی هم همینجورن، عرب و عجم همه هم، اونم متوجه میشه که پس باید زمان معصوم هم این گونه باشه، حداقلش زن پیدا میکنه. روش پنجم مال عقلا است، مال متشرع است، مال هر دو است، مال هیچ کدوم. مال عقلا است قطعاً، مال متشرعه نیست قطعاً، چون میگه مرتکزات عقلاییشو معیار قرار بده، وجدان خودشو. شما راجع به تعبدیات وجدانتون چیزی رو کشف نمی‌کنه، اون فقط تعبد محضه. و السلام علیکم و رحمت الله.